بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف فقه استدلالی جلد دوم، کتاب نکاح، جلسه 13، محرمات به سبب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. شادي قلب مقدس حضرت بقية الله العظم، صلواتي ختم بفرمایید.
اللهم صل على
عرض شد که بعضی از مناشأ تحریم به سببه، یعنی نه به خاطر یک رابطه نسبی و خونی منجر به حرمت می شود و حرمت ازدواج برگرفته از یک رابطه خونی نیست که محترم در نزد شارع و نمیخوان. و البته حالا دیگه ما به حرفای امروزی ها کار نداریم که آقا اینا باعث میشه که به لحاظ ژنتیکی به مشکل بر بخورن نخورن. نه، معلوم نیستش که ازدواج با پسرمو و دخترمو خیلی مثلا به لحاظ ژنتیکی نسبت با ازدواج با خاله مثلا بیشتر منجر به نقص ژنتیکی بشه. اینا بعضی از روابطی که شارع متعال براش احترام قائل شده، ما هم احترام رو تعبدن میپذیریم. نسبت کلن تو عمرتون یه قاعده کلی نصیحت میکنم، حالا مبناهن هم یه جلسه باید مفصل براتون بحث بکنم. دین خدا رو نه با علم تأیید کنید نه تضعیف کنید. شما هرچی میخواد کار. یه رفیق یه سال با من زنگ زد، گفت یه موضوعی رو بده، یه روایتی رو من برم بشنم روش کار بکنم. گفتم تو برو کار علمی خودت رو بکن، دین رو بذار به عهده ما خودمون بنزه کافی خرابش بکنیم. خراب بکنید. در هر صورت این حرفایی که در مورد این مناشأ میزنن، هر چی بزنید فردا یکی پیدا میشه دوباره یه حرفی بر علیش میزنه، دوباره کار رو خراب میکنه. اینا همش نکاتی که شما دارید میگید. اگر بخواد برید وارد بشید که آه بله، هم جنس بازی مشکل داره، چی داره، آقا خداوند متعال اینو گذاشته برای تولید نسل، پس بنابراین چون خداوند اینجوری گفته چشم. احل الله البيع قالوا انما البيع مثل الربا، احل الله البيع و حرم الربا. خدا گفته یه حلالی، خدا گفته حرامه، چرا ما به چراش چیکار داریم؟ پس بنابراین توی مسائل توجه داشته باشید که بهترین راهیه که هر چی رو بخواید توجیه کنید. چرا خود شریعت یه موقع یه دلیل آورده باشه ما به دلیلش اکتفا میکنیم؟ گفتن خدا همطور گفته حرمت علیکم، این هفت قسم بر ما حرامه. ولی جز اون یک سری مواردی هم هستش که محرمات، یعنی یا به خاطر بعضی از روابط سببی و بعضی‌هایی هم که حالا عرض کردیم محرمات بالعقوبه هستن که بعضی‌هاشون هم بسیار سختگیرانه هستن که صبح خدمتتون عرض کردم. برای که بس بی خود وقت نگذره، ما یکی یکی شماره ها رو میخونیم یا یکی یکی استدلالاشو بحث میکنیم. المصاهره یعنی ازدواج، سحر شدن، دامادی و از کنم و ما یلحق به ها للمصاهره و به ما حکمه ها عدت و احکام. الاول، اولین نکته ای که تحرم زوجت و کل من الاب اب و این علا والابن و این نزله علی الاخر به مجرد العقد ولو منقطعا. به محض اینکه شما یه خانومی رو عقد بکنی، این خانوم میشود عروس و عرض کنم خدمت شما خاصیتش این میشود که هم اگر پدر شما عقد بکنه این میشود به حکم مادر و ازدواج باهاش حرامه، معقوده اب بر دختر حرام، بر پسر حرامه و معقوده ابن بر پدر حرامه. لذا خیلی وقتا شما یه خانمی رو یه دقیقه عقدش هم میکنی بعد ازش جدا میشی ولی الالعبد با پدر شما محرمه. هرچند این روشی که به عنوان روش محرمیت رأس شده در بین متشرع الان ما که با عقد و یک دختری رو با یه پسری یه دقیقه بخوان خودشون رو راحت کنن و محرم بکنن، من به شدت و با غلظت با این کار مخالفم. ای اصلا در شریعت ما نیامده. اهل بیت هیچ وقت حتی یک نمونه ای نداریم که ای همه ای زنا توی دست و پا بودن یکی رو بچه دخترش محرم میکردن و بعدن به مشکلات بسیار بسیار بزرگ میخورید. چند سال پیش مشهد بودیم، آیت الله رضوی گفتن که یه چیزی دکتری چند وقت پیش آمده پیش من، اصلا نمیدونسته گریهش کنترل کنه، گریه بعد گفتم چی شد؟ بوده گفته چی ما بچه‌ای که بودیم یه خانومی توی منزل ما خیلی رفت آمد می‌کرد و بود، ما آمدیم گرفتیم دختر ای رو صیغه کردیم به خاطر اینکه این خانم محرم بشه که تو خونه ما رفت آمد میشه. بچه کوچیکم بوده، میگم حالا پسر ما عاشق این شده. گفتیم آقا اینجوری، گفته شما غلط کردید، همچی کاری کردید. بلند شدن رفتن با هم دیگه عقد خوندن، ما همجایی که رسمی نکردیم که نتونه بکن هیچ، همون گریه کرده بود که چه خاکی به سرم بریزم. لذا توی امور جایی که وجهی نداره و شریعت هم به هیچ چیز تاکید نکرده و آدم میخواد زندگی بکنه، درست چشمشو میپوشونه. دعو اهل بیت هم نبوده که هی زود باش باهات راحت بشه اینو محرم کنید، اینو محرم کنید. این سنت، سنت اهل بیتی نیست، هر کی هم میخواد هرچی. حالا بچه هست بده حسابشون جدا، اونا بعضی وقتا با شیر دادن میشه، بعضی وقتاش هم نمیشه، اونا حسابش جدا کنه. حالا اینا راهشی که شما میفرمایید نیست، خیلی وقتا راهش گفتن به اینا هست و رعایت بکنن. چی مهم؟ حالا عرض کنم همین که شما میگید، تو من خودم از کسایم که به شدت روی کار تاکید میکنم، خاله خود من بچه برداشته، خیلی تو فامیل ما اینجوریان، از رفقای خودمون، من خودم روی کار تاکید میکنم، باز کارهای محرمیتش میگم. ولی جایی که شما میفرمایید نه اینجوری نیست، اینکه تو خانه یه مهر، یه زنی باشه محرم باشه نباشه، اگه شما دارید میگید محرم میکنن، درست شد؟ بعد داماد رو چیکار میکنه؟ الان شما دختر برداشتی، این دختر چجوری میخوای محرم کنی؟ هیچ راهی نداره، هیچ جایی راه نداره. بعضی وقتا نه، مشکل اون نیست، مشکل که این دختره فردا میره ازدواج میکنه، اگه شیر نخوره داماده محرمه، داماده رو هیچ جور نمیتونی. این دختر رو شما بگی آقا به عقد بابای در میارم، درست شد؟ بعد بگی دختر زن این رو چیکار میخوای بکنی، داماده رو میخوای چیکار بکنی؟ خب وقتی عقد موقت تمام شد به این بابایی که دیگه تمام میشه. نه یه لحظه گوش کن، اصلا یه فرضای آسمونی درست نکنید، یه زن و مردی هم بچه دار نمیشه، درست شد؟ یه بچه رفتن یه دختری رو از پزرشگاه برداشتن، شما میگی دختر رو چیکار بکنن؟ به صیغه مرده کنن؟
نه، به پدر مرده
خب به پدر مرده صیغه میکنن، درست شد؟ محرمه به چی میشه؟ به پسر میشه. بعد داماده چیکار میشه؟
داماده
به مادره. این دختره بزرگ میشه دیگه، ازدواج میکنه. تا این دختره کوچیک تو خونه که کوچیکه اب نداره. وقتی هم دختره تو خونه بزرگ شده، الان این دختره رو شما میخوای بری میخواد ازدواج کنه، او داماده چجوری محرم میشه؟ آقا شما دو حالته، گوش یه لحظه، گوش یه لحظه، گوش یه لحظه، گوش. نه اصلا دقت دو لحظه گوش کن، شما میخواید به دختر، یک لحظه گوش کن، شما میخواید به دختر بگید یا به دختر نگید؟ ها اگه میخواید به دختر نگید، فردا که ازدواج کرد داماده رو چیکار میکنی؟ اگه به دختر میگید، خب بگید همین الان رعایت بکنید. بابایی نیستش تو خونه، مهم نیست. شما شوخیشی که تو همچه خانواده زندگی نکردید. من الان چند سال خواهر خانم ما تو یه خونه زندگی میکنه، هیچ وقت ما مشکل بر نمیخوریم، حجاب چه رعایت میکنه، بیرون میام یا الله میگم. خونه های قدیمی هم همینجوری بوده، نسل با هم زندگی میکردن، یه بابا بوده با 5-6 تا خواهر برادر تو زندگی. خانه کوچیک هم همینجا، مگه قبلا شما ندیدی خانه های بزرگ که 4-5 تا خواهر و برادر با هم توی خونه هر کدوم یه اتاق داشتن، چه جور زندگی میکردن؟ خونه مامان بزرگ ما 10 تا اتاق دور بر بود، هر کدوم یک جا زندگی میکردن. خب نه، من تاش همیه، میخوام بگم اگه وجهی داشته باشه آره، ولی وجهی نداره چه ضرورتی داره شما هم چه محرم بکنید؟ نه حالا عرض میکنم یه جای نه، حالا من میگم اگه میخواید بگید که وچی، اصلا خود همی به لازم باستابه دارونم خیلی وقتا نکتهی داره، اصلا باید ببینیم به مصلحت دختر هست، اصلا به قبطه این دختر اینها رو باید به لازم مصلحت و مفسده هم حساب کنیم، اصلا به قبطه این دختر کوچیک هست که شما این رو به عقد یه پیر مرد 90 ساله دیاری، بعدم اگر به این مردم به لازم فقیان اگه صیغه یه ساعته یا دو ساعته کردی محرم میشه نمیشه، اینا همش بعد خب نداره. اگر قابلیت باشه، خب بعضی وقتا میگن کوچیکش، اون سنی که شما میگی تو یک سالگی بعضی شبهه دارن که قابلیت استمتاع داشته باشه. آره تو 15 سالگی دختری که چی؟ خب تو 9 سالگی اگه این دختر بفهمه که شما این رو دختر خودش تو 9 سالگی اگر رشیده باشه بدون اذنش که نمیتونه این رو به ازدواج دایری به خودش اب نداره، به خودش میگی میفهمه اب نداره، شما بهش بگو بعد به اختیارش بذار، بگو آقا تو بیا برو به این کسی که فکر می‌کنی بابا بزرگته به عقدش در بیا، ببین رضایتی به ازدواج میده. بعدم دختر باکره رو میشه صیغه کرد، تک تک اینا محل نزاعه، اگرم تونستی ازدواج کنی میشه دختر باکره رو میشه صیغه موقت کرد؟ خیلی ها جواب دارن. چی؟ صیغه موقت نه عقد دائم میشه. صیغه موقت دختر اشکال میکنن، دختر باکره رو بعضی صیغه موقت اجازه نمیدن، میگن عقد دائم بکنی. عقد دائم باید بری ثبت بکنی. ثبت عقد دائم که در رسمی نیستش، الان درست نمیکنن، میگن بچه است. رضا تو قانون مجلس میخواستن این رو قانونی کنن که بعدم قانونیش قبول نکردن دیگه. نه الان که طبق فتوای آقا شما حق نداری وقتی چیزی خلاف قانون انجام بدی. خلاف هر خلاف قانون، طبق نظر آقا هر خلاف قانونی حرامه. هیچ بالا و پا. بله بله. نه اینکه شما میگید یک نفر تو دفتر گفته من قبول نمی کنم. ظاهر فتوای آقاییه که هر خلاف قانون حرامه. اینکه شما از آقای فلانی یه جا پرسیدی دفتر اگه جواب داد، اگه دفتر استفتا داد آقا ما میخوایم یک کار خلاف قانون بکنیم، شرعاً حلاله؟ خب اگه نمیگه پس نظرشیه. من حرف بود تو دفتر شوخیشه، اینایی که تو دفتر مسئله جواب میدن خیلیشون بعضی میام میپرسن، من اصلا اونها رو به عنوان اینکه دفتر قشنگ درست جواب بده ایشون میگه آقا این خلاف شرع، خلاف شرع. معلوم نیست آقا نظرش خلافی باشه. میگم نظر آقا معلوم نیست خلافی باشه، یعنی آقا من لعنه حرام میدونه، خصوصیش هم آقا حرام میدونه. من از واسطه هم شدیم ها دیگه، پس اینا برداشتای تو متفاوته. فتوای آقا کلیه، آقا توی قضیه تفکیک خواهی نشده. یا آقای آمده بود گفته بود سر قضیه، حالا اینها رو که همه شما میگید فتواشون کلیه، سر یه قضیه آقایی که آقایی میگفته بود استفتا کردن از دفتر آقا که آقا ایجوریه ای پول میگیره مخاطر جمعه برای این نمیدن، یه هدیه هایی که به بانکی ها میدن. آقا گفت این کار فساد انگیز مطلقا حرام. من میخوام بگم اینا حالا بحثای سر جای خودش. خلاصه اگه یه جایی واقعا به مصلحت بود و به غبطه بود یه اتفاق میفته، یه جایی هم به مصلحت و کلا نیست، اگه با شیر درست نکنید همه انهایش درست نمیشه. چون اینایی که میگن ما میخوایم ایران محرم بکنیم غالبا به خاطر یه که میخوان چیز کنن، میگن که یه مصلحتی درشه که این نفهمه و این فکر کنه ما واقعا پدر و مادرشیم. معلومه این بفهمه آقا شما منو گرفتید برداشتید اینجا، اگه میخواد بهش بگید خب آزادش بذارید به اختیار خودش، دوست داره از این حجاب بگیره دوست داره حجاب نگیره. نمیخواید بهش بگید فردا به مشکل میخورید. حالا یک سوال شما اگر بلاز حالی که میگی بچه بلاز شرعیه، حالا یک سوال من میپرسم، اگه شما یک کسی رو زن بابات شده به خاطر زن بابا محرم شده، میتونی رو پات بنشونی بوسش کنی نازش کنی بغلش کنی؟ این حکم دخترت داره، همچین محبتی بر شما جایزه؟ پس شما اگر الان بابات یه زنی رو صیغه کرده میگه ما با هم دیگه محرمیم؟ یکمی که عشق نستدید برو تحرم و زوجت کل من العب و این علا و الام و این نظر علال آخر. نه جدی دارم میگم، خب الان همین سواله، معلوم نیست که گفتم شما میخوای بگی میخوای محبتش کنی، دردش از باب شرعی که چون این دختر این زن بابامه در واقع یحرم کنه. آقا 9 ساله است، 9 از 6 سال، از 6 سالگی دختر رو پاد ننشون بریم رو نامحرم. اصلا این روابط عاطفی که ما داریم به گوش کنید، نه معلوم نیست به لازم خواهر برادری هم نیست، پدر و دختریه را معلوم نیست. خواهر برادرم اگه باشد یه برادر بزرگتر خواهر بزرگترش رو پاش بشونه بغلش کنه، یعنی این ارتباطی که ما الان با بچه 10 ساله 12 داریم. خب پس نگاه کنید ببینید کجا ائمه داشتن، کجا داریم ائمه زنای باباهاشون رو برمی داشتن رو بوسی می‌کردن و بعد با هم می‌کردن زهر و ولش کنه روایت بخواد کم کم فقیه میشی. تحرم و زوجته، حالا بذار همین حداقل چه بخونیم بعد به نظرات شما هم گوش میشم دیگه، ولش کنین دیگه، بذار فقه بخونیم دیگه، خواسته رجوع کنین. همین میخواستم به وسیله همین ازدواجا نه اب نداره، ولی شما کار حرامه نباید مرتکب بشی دیگه. بله دیگه کار حرامه دیگه، شما اگر بگه حرامه کار حرامه نباید مرتکب بشه دیگه. مصاهره سحر یعنی داماد، مصاهره یعنی همون ازدواج کردن. تحرم زوجت کل من العبید، مصاهره یعنی از طریق رابطه دامادی و پدری یا دام و عروسی و این رو داره میگه. ازدواج هر چیزی که مصاهره اینجا کنار ازدواجه، سحر یعنی داماد. تحرم زوجت کل من نه کنید، این به لحاظ ازدواجی یه فرقی با کنیز میکنه. این نکته بگم، در مورد ازدواج به صرف عقد از دو طرف حرمت میاد، ولی در کنیز این تفاوت هست. که اگر پدر به یک کنیزی نظر شهوتی هم بکنه بر بچه دیگه حرامه، ولی اگر بچه به کنیز نظر شهوتی بکنه نباید لمس بکنه، چون لمس به شهوت، نظر به شهوت حداقل لمس به شهوته، بعدم ارتباط جنسیه. او چیزی که محمد از پدر سخت‌تر گرفتن، اگه بابا به یک کنیزی نظر شهوت بکنه دیگه نمیتونه پسر باش ارتباط مطلقا داشته باشه دیگه. حالا نکنیم فرض جهل و علم و دیگه اصلا سر بحثا فقاهتی بحث کنیم دیگه، این فروض دیگه رو نگیرید، او علم و جهل باز فرض خاص خودشه. ولی از طرف پسر اگر نظر به شهوتی بشه مانع از پدر نیست، لمس به شهوت مانع میشه. و تحرم زوجت کل من... دست شما درد نکنه، کل من الاب و این علا و الاب و این نزل علی الاخر به مجرد العقده ولو منقطعا و من دون فرق بین کون الابوت و البنوبت به نسب او به رضا، که این تفسیرشو باید بگیم، فرق نمیکنه که ابوت و بنوت به نسب باشه یا به رضا باشه. یه قاعده کلی داریم که یحرم من الرضاء ما یحرم من النسب، هر ارتباطی که به وسیله رضا محقق میشه با ارتباط نسب با همدیگه تفاوت نمیکنه. حالا میرسیم تفصیلاتش میاد. و المستعد فی ذلک، اما حرمت و زوجت کل من الاب و الابن علی الاخر فمما لا خلاف فیها و هی من ضروریات الفقه بلد بله دین. این روشن میگن ضروری دین رو چیزی که از یک کسی هم که مسلمون نیست بگه آقا مسلمونا چی قائلن، 10 تا حکم میگن. آقا یکیش اینه که مسلمونا شراب نمیخورن، مسلمونا عرض کنم خدمت شما گوشت خوک نمیخورن، مسلمونا زنا رو حرام میدونن، مسلمونا ازدواج برخلاف مثلا استناد میدن به زرتشتیا که ظاهرا هم فرقشون قبول دارن، اونا ازدواج مثلا مادر رو با پسر، خواهر رو با برادر اشکال نمیدونن، ولی مسلمان ها این رو اشکال میدونن. این از ضروری فقه. بل قد دل علیها قوله تعالی ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء، که این نسل، و حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، که یکی از اونایی که محرمن دونن میگن حلائل ابنائکم یعنی حلیله های فرزندانتون که یعنی معقوده ها، الذین من اصلابکم، این من اسلامکم به خاطر که یک سنتی در زمان جاهلیت بوده که اسلام برداشت، اینه که زن فرزند خواسته خوانده رو مثل زن خودشون حرام میدونستن عربهای زمان جاهلیت. اسلام این حکم برداشت و سر قضیه زید وقتی قضا بعد دیگه حضرت رسول باهاش ازدواج کردن به خاطر که این رو به منصه ظهور هم برسونن. و قد ورد فی صحیح محمد ابن مسلم عن احدهما، حضرت میفرمایند لو لم تحرم علی الناس ازواج النبی لقول الله عز وجل و ما کان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا، که این نسل که هیچ مسلمانی با هیچ کدام از همسران نبی نمیتونه ازدواج کنه. حضرت میگه اگر این وجه حرمت نبود حرام نه ازواج نبی علی الحسن و الحسین به قول الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ولا يصلح للرجل ان ينكح امراته جده، که تصریح هم هست که اب و ان علا، حضرت اینجا آمدن آباؤكم رو جد تطبیق کردن. و اما کفایت و مجرد العقد ولو من دون دخولن او ما افتراض کونه و منقطعا، این اطلاقاتی که گفتیم فرق نمی کنه که عقد دائم باشه نباشه، دخول محقق باشه نشه، به صرف عقد این محرمیت میاد. فل اطلاق ما تقدم فلا تنکه هم ما نکهه، ظاهر ما نکهه یعنی نکاحت تشریعی، نه لا تنکه هم ما نکهه ولو که بگیم فقط نکاح تکوینی به معنای که ارتباط جنسی داشته باشد، چون ظاهر چیه که نکاح شرعی مد نظرشه. منقطع یعنی عقد موقت، یعنی که عقد موقت باشه، منقطع یعنی عقد دائم نیست، یعنی عقد موقته. پس بنابراین این هم یه نکته شد. کجا رسیدیم؟ و اما تعمیم الحکم للاب و این علا و الاب و این نزل فل اطلاق المتقدم، گفتیم اب و ابن بر همه عرض کنم بالا و پایین صدق میکنه، مضافاً الی خصوص صحیحه ابن مسلم المتقدمه الوارده فل جد که لا یصلح للرجل این که همرأت جدهی، که هم نصب بود. اما تعلیم للرضا فلقول رسول الله صلی الله علیه و آله یحرم من الرضاء ما یحرم من النسب، این هم قاعده کلیه. ایشالله بحث رضا که برسیم این فعلا قاعده کبروی داشته باشید، ایشالله به بحث رضا برسیم قشنگ نسب هایی که تو رضا محقق میشه رو کلن براتون میکشم و توضیح میدم که برادر رضایی میشه، عمه رضایی میشه، خاله رضایی میشه، همه اینا همین خصوصیت ها پیش میاد. و اما حرمت ام زوجه مطلقا، این که تحرم على الزوج ام زوجتهی، بر هر مردی مادر زنش حرام میشه، ولی که در محرمیتش عرض کردم گفتم ممکنه شبهه باشه، ولی در حرام بودن مادر زن اشکالی نداره. و این علت به مجرد العقد، ولی از اون طرفه و ابنتها و این نزلت، ولی انسان بچه دختر زن رو چی؟ دختر زن یه خاصیت داره، اگر دختر زن مدخوله بشه دیگه دخترش حرامه، ولی اگر یک با یه زنی ازدواج کردی بعد بدون دخول طلاقش دادی، با دخترش بعد از طلاق میشه ازدواج کرد، یه هم حکم روشنیه. و ابنتها و این نزلت به شرط دخول بالام، حالا فرق نمیکنه سوا اون کانت فی هجرهی املا، این از کنم خدمت نسائکم اللاتی فی حجورکم من ربائبکم اللاتی فی حجورکم، اینو بعد میگیم. فی حجورکم شرط قالبی، از روایات متعدد هم همه به دست میاد، هرچند ممکنه تو آیات قرآن شما یکم بالا و پایین کنی بگی نه از آیه قرآن قید قالبی به دست نمیاد، خب وقتی نص خاص هست به نص خاص تمسک میکنیم. و اما مع عدم دخول فتحرم ما دامت الام فی عقده، گفتیم بعضیا موقتا، یکی از محرمات موقت اینه که شما مادری معقوده شما باشه تا زمانی که طلاقش ندادی این دختر بر شما حرامه، ولی اگه طلاق دادی با دختر میتوانی ازدواج بکنی. حالا میخونیم. و اما حرمت الام از زوجه مطلقا و بنتها به شرط دخول فمما لا اشکال فی، این که ام زوجه مطلقا و دخترش به شرط دخول حرامه، این نص آیه قرآنه. حرمت علیکم میگه و امهات و نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم. ربیبه به معنای او دختری میگن که انسان پرورشش میده، درست شد؟ و دختری که ولو دختر دیگه یه زنه تو خونه انسان میاد و در تحت تربیت انسان قرار میگیره و پرورش انسان قرار میگیره، این میشود ربیبه. حجورم که به معنی هجر، یعنی در منزل شما، در خانه شما، میگه اون ربائبی که در حجور شما یا تحت سرپرستی شما، یا ممکنه شما بگی اختصاص داره به همین ربیبه ها، اگه این ربیبه با باباش زندگی میکنه، با او بابا قبلیه مرده بوده طلاق داده زنشو، شما زن رو گرفتید، خب این بچه دختره با بابای زندگی میکنه، این ربیبه شما هست ولی فی حجور شما صدق نمیکنه. آیه قرآن میگه ربائبکم اللاتی فی حجورکم، فی حجورکم رو آقایون میگن قید قالبیه، حالا ادلهش رو باید بخونیم، ولی ربیبه باید باشه. البته ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، نه به شرطی که این نساء در واقع ربیبه نساء زنی باشن که دخول کرده باشی. آیه به همین مقدار اکتفا نمیکنه، اون طرف مقابلش هم میگه فئن لم تکونوا دخلتم بهن نه فلا جناح علیکم، اشکال نداره بخواید با اینها ازدواج بکنید. یک نکته‌ای که در بحث وجود داره یه که شما آمدی گفتی که فقط نسبت به ربیبه گفتی باید زن مدخوله باشه، خب در امهات نساء همینجوری بگو، اگه با یک زنی ازدواج کردم و بعد این زن رو طلاق دادم، خب بتونم بعدش برم با مادرش ازدواج کنم، چرا؟ و امهات نسائکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، چرا من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، در واقع عطف به هر دوتا نباشه، عطف به همین قسم اخیر باشه، این رو باید بحث کنیم. و مقتضا اطلاق فقره و امهات و نسائکم ثبوت حرمت ام الزوجه است ولو من دون دخول بها، به خلاف ربیبه حیث قیدت حرمتها به دخول به امها. شما میگه آقا احتمال رجوع قید هست و احتمال رجوع قید من نسائکم اللاتی الی قوله و امهات نسائکم ایضا بعید جدا. چرا؟ سه تا دلیل میارن. یکی میگن طول فصله، که خب ولی خیلی دلیلم نمیشه. میگن لزوم تکرار در کلمه نساء و امهات نسائکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، نه چون فاصله افتاده شما ایرم میشه بپذیرید، ولی اون نکته ای که منم قبول ندارم که بشه بپذیرید اینه که ما برای من دو تا معنا همش قائلیم، همش از همه معانی کلمات به دو تا معنا برمیگرده، من مشترک لفظی بین دو تا معنا. همین الان هم ماهایی که میاد عربی کار کردیم تا من میگن همین دو تا دو ذهنمون میاد، من تبعیض و من نشویه، اینا از همدیگه به یک معنا و به یک معنا نمیشه برگردون، همه معانی با برمیگرده به دو تا یا سه تا معنا، بای سببیت و بای تبعیض مثلا یا الساق. و لذا اون دو تا معنای اصلی حروف وقتی کنار هم دیگه میاد این میشه استعمال لفظ در سری معنا، اگه بخوای در دو تا معنا استفاده بکنی، اگه بخوای در هر دو تا. و استعمال لفظ در سری معنا اگر هم بگیم جواز داره که ما میگیم جواز داره، خیلی خلاف ظاهره. ما در شعری تک چه میدونم شاید به خواب شیرین فرهاد رفته باشد، به اون شعری که من گفتم تا صفحه رخ چیدیم ابروی تو ماتش کرد، حالا یه جوری اینجوری پیدا بشه تو شعریه که ما تو در دو تا معنا به کار ببره. آیه قرآن که خلاف ظاهره. و اگر شما بخواید بگید امهات نسائکم من نسائکم، عرض کنم خدمت شما اینجا در واقع نشوی چیز می شود، بیانیه می شود، یعنی نسائی که بیان باشد من نسائکم اللاتی دخلتم بهن. در صورتی که اگر بگید امهات نسائکم من نسائکم، یعنی ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم، این نشویه است. و من نشویه و من تبعیض و من بیانیه، اینا هیچ کدوم از این ستا رو نمیشه جای هم در استعمال مشترک به کار برد. و میفرمایند بعیدون اولا لطول الفصل و دوم لزوم تکرار فی کلمت النساء و لزوم استعمال کلمه من فی معنیان از علا تقدیر تعلقها بر ربائب تکونو نشویه و علا تقدیر تعلقها بن نسا تکونو بیانیه و هوا مخالفون لظاهر حتی علا تقدیر فرض امکان فرمایش مرحوم آخون رحمت الله علیه رو نپذیریم که بگیم که آقا اینها به خاطری که لفظ افتایی در معناست، یک لفظ رو نمیشه افنایی در دوتا معنا کرد. بگیم آقا یه حرفا نیست، تابع استعمال عرفیه، عرف اگه یک جای به کار برد به کار میبره، ولی ما خارجا نداریم مواردی که لفظ رو در دوتا معنا به کار ببرد. حالا سوال داریم؟ الان جواب این دو تا معنی گو عرض کردم، من دو تا یا سه تا حبه، دو تا یا سه تا از معنی اصلی داره. تو معانی اصلی نمیشه یک لفظ رو در دو تا معنا به کار برد. اینجا اگر من رو تو تیکه دوم بگیریم ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم، یعنی اون ربیبه هایی که عزیزناتون باشن، نشأت گرفته عزیزناتتون باشن. ولی اگه گفتی امهات نسائکم من نسائکم، من بیانیه میشه، امهات نسائکم که بیان باشن، نسائی که اینجوریان، جمع بین دو تا از یا سه تا از اینها یا دو تا از این سه تا معنای اصلی. اینه چرا معانی اصلی رو گفتم؟ به خاطر که معانی فرعی خیلی وقتا با همدیگه بر میگرده. میگه آقا باب 22 تا معنا داره، وقتی میریم معانیش نگاه میکنیم این نسبش در واقع مصادیق یکی از این مناس با یه خصوصیت لفظی یه چیز دیگه فهمیدن. یعنی اونا استعمال معنا نیست. توی ادبیات عرب چیزی که بسیار خرد میشه تفاوت استعمال با معنای حقیقیه، ولی هر حرفی دو تا یا سه تا معنای اصلی داره. این که بخواید لفظ رو در دو تا معنای اصلیش به کار ببرید، استعمال لفظ در از معناست. اگه بخوای بگی امهات نسائکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، یعنی امهات ما زنان شما که بیان باشن زنانی که بهشون دخول کردید. اینجا منش میشود من بیانیه و جمع بین من بیانیه و من نشویه صحیح نیست. روشن شد انشاءالله؟ خب و اما تعلیم لام زوجه و این علت، این هم به خاطر که ام زوجه ام دیگه، مادر بزرگش هم مادر مادرش هم مادر مادر مادرش هم همین ها میشه مادر زن. مادر زن اصطلاح عامه، مادر بزرگ زن هم مادر زنه، مادر مادر بزرگ زن هم مادر زنه. این تمام. ولی از اون طرف مشکل داریم ما، و اینکه شما باید بگید و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، چون اصطلاح ربیبه رو به کار برده، ربیبه به اون دختریه که تو خونه شما زندگی میکنه و نهایتش دختر خود زن رو بهش ربیبه میگن. شما به باز نوه زن، به دختر 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 زن، اونها رو بخوای بگی اطلاق ربیبه، این مشکل داره. بله اگه یه جایی لفظ بنت تو آیه میداشتیم خوب بود، چون لفظ بنت و این نزلت صادق بود، ولی لفظ ربیبه که و این نزلت ربیبه نمیشود، ایشون میفهمن اب نداره، ما این رو قبول میکنیم، از آیه استفاده نمیکنیم، بدلش برای شما یه روایت دیگه میاریم که در روایه لفظ بنت به کار رفته، از اون شمول رو میفهمیم. و اما تعمیم لبنت زوجه و این نزلت فقط یستشکل استفادته من الآیه الکریمه الا ان فی اطلاق روایات کفایتون حیث استعانت به کلمت البنت مطلقتن کما فی موثقه قیاس ابن ابراهیم عن جعفر عن ابی ان علی علیه السلام قال اذا تزوج الرجل المرأة حرمت علیه نربیبتها ابنتها اذا دخلت بالام فاذا لم يدخل بالام فلا بأس ان يتزوج بالابنه و اذا تزوج بالابن فدخل بها او لم يدخل فقد حرمت عليه الام. آیه رو حضرت اینجوری تفسیر کردن، اصلا روشنه که توی آیه حضرت دارن با این روایت دارن آیه رو تفسیر میکنن و مراد از آیه رو میگن، چون آیه دو طرف رو گفته بود همونه. این در واقع به لحاظ فقهی ما این رو حکومت میدونیم، یعنی این ساختاریه که ظاهریشی که دارن آیه رو حضرت تفسیر میکنن، پس بنابراین چون حکومته میگیم خود روایت رو حضرت دارن اینجوری تفسیر، آیه رو اینجوری تفسیر میکنن، لذا میتوانیم اسناد بدیم که مراد ذات حق متعال هم همین است، چون امام علیه السلام که مصب به تفسیر کلمات ذات حق متعالن و منشأ و حق تفسیر دارن اینجوری تفسیر میکنن. و اذا تزوج بالابنه فدخل به او لم يدخل فقد عرم عليه الام. و قال، حضرت به همین آیه اشاره کردن، الربائب عليكم حرام. مون اون نقطه‌ای که ما دنبالش بودیم، گفتیم این فی حجورکم نره چه کار بکنیم، این فی حجورکم که قید قالبی، اگه بخواید ما باشیم آیه، من نمیپذیرم که فی حجورکم قید قالبی باشه، اصل احترازیته، ما تعبدا حضرت علی گفتن رو چشممون میذاریم، الربائب عليكم حرام كن في الهجر او لم يكن، چه تو هجر باشد چه نباشد. پس چون حضرت تفسیر کردن برای ما، میگیم آیه قرآن اینجا از روی که از بحث‌های فراق بزرگ بین فقهای مشهوری و فقهای، من اسمشون رو میذارم آیات فقهای علوم قرآنی، من تعبیرشون علوم قرآنی، فقهایی که خیلی به فقه قرآن اهمیت میدن، خدمت یکی از یه آقا، حالا فقیه بزرگی هم نیست، حالا اب نداره اسمم ببرم بعد نیست، آیه ایازی، یه جلسه چند ساعتی که یک سال پیش خدمتشون بودیم، بعد من اونجا عرض کردم، خب ایشون سر قضیه بحث رجم یه مقاله نشد یه کاری کرده بود، بعد خدمتشون عرض کردم که آقا خب اینکه شما دارید میگید که 30 تا روایت داریم در مورد رجم، و ایشون خودش گفت، من یه دقیقه گفت 30 تا که مستقیمه، 40 تا روایت هم داریم که دلالت غیر مستقیمه، 70 تا روایت، گفتم با 70 تا روایت گفت بله، یعنی هم یه ذهنیت دیگه، شما میگی آقا کسی که قائل باشه که قرآن عامش قابل مثلا تخصیص خوردن نیست، بعد بعضی از این فتاوای عجیب غریبم ازش در میاد، باید بالاخره اتخاذ موضع بفرمایید. الا ان المساله متسالمون علیها، عرض کردم این ربیبه که میگن اطلاق میشه، درسته که این ربیبه که ما داریم میگیم بر او دختر ربیبه میگن، کلن در لسان زبان عرب ربیبه فقط او کسی نیست، چون عموما اینها قابل، یعنی حیث تعلیلی ربیبه بودن برای عنوان، نه حیث تقییدی، اگه گرفتید که گرفتید، اگه نگرفتید باید توضیح بدم، خیلی وقتا برای که یه چیزی سرد کنه، مثلا شما میگه آقا آلت قمار، درسته میگه آقا شطرنج حرامه، چرا شطرنج حرامه؟ به خاطر که آلت قماره، آلت قمار بودن حیث تقییدی حرمت شطرنج، همونطور که حضرت امام میفهمه، یا حیث تعلیلی حرمت شطرنج، همونجور که مشهور فقهای قبل و بعد میفهمند، از مجموع روایت نگاه میکنی، از جز دو تا روایت، مجموع 30 تا روایته، از دو تا روایتش معلوم میشه حیث قماره، ولی از هر چیزی که نگاه میکنی میگه آقا دست زدن به اسم، مثل دست زدن به فرج ام، بازی کردن، او روایت همینجور میاد شداد و قلات، خب این روایت رو نگاه میکنی، خب یعنی که فقط اگه استظهار میکنی، اگه گفتی حیث تعلیلیه، یعنی چون آلت قمار بوده شارع ذاتش رو حرام کرده، مثل حیث تعلیلی، مثل پول، شما میگه آقا پول خودش ارزش داره، چک نیست، خودش ارزش داره، میگه آقا اون به خاطر پشوانه، میگه آقا پشوانه هم از بین بره، این پول ذاتش ارزش داره، یکم ممکنه ارزشش بالا پایینه، ولی ذاتی ارزش داره، لذا میبینی حکومت ها ورشکست هم میکنن که کلا پشوانه هم پول چاپ میکنن، ولی اون پولم ارزش هم داره، ولی حیث تقییدی که نه، چک حیث تقییدیه، ارزش چک به خاطر پشوانه شه، لذا اگر این چک پشوانه ای نداشته باشه، چک بلا محله که شما میری طرفم مرده چیزا میشه، یک قرون هم چک از شما نمیپرن، قیمت چک همون چیزی که بالاش نوشته، قبلا 2 ریال بود الان چقدره؟ 20 ریال شده نه، چکا قبلا بالاش می نوشت 2 ریال، ارزش اون چک 2 ریال بود، ارزش چک، ارزشش به لحاظ اون قیمتی که شما توش می نوشتی، لذا اینجوریه، اگه تو شطرنج گفتی حیث در حیثای تقلیل تعلیلی کار بدتر میشه، چون او علت سبب میشه که ذاتش باشه، چه علت باشه چه نباشه، ولی اگه حیث تقییدی باشه، یعنی او باشه حکم هست، او نباشه حکم نیست. ما شما در شطرنج مشهور اوقاین بفرمایید فقها میگن اینی که آلت قماره حیث تعلیلی بوده که ذات شطرنج حرام بشه، پس اگر از قمارم افتاد، از آلت قماری افتاد، بازم شطرنج حرامه. حضرت ما میفرمایند نه خیر، من استثار میکنم، این حیث تغییریه، یعنی تا وقتی که آلت قماره دست دادن بهش او خاصیت داره. ولی اگر تو روایت یا سه تا یا چهار تا روایت داره هر کی دست به شطرنج میزنه دستش رو برای نماز آب بکشه همونجوری که دست به گوشت خوک میزنه، شاید سه تا یا چهار تا روایت داره میگه شطرنج نجسه. جالب میشه در فرض خشکی نه در فرض تری، میگه خشک دست بهش میزنی برو دستت آب بکش، همونجوری که اگر به گوشت خوک دست میزنی باید به دست آب بکش. خب اینا هم میگن چی فهمه؟ خیلی روایت داره. خیلی هاش الان من الان مفصلا بحث کار نکردم، از این روایتاشو تو همین حجم خانی کار کردیم، ولی سندهای درستم زیاد داره. مشهور فقها بعد از حضرت آقا مشهور فقها نظرشون از امام هم نظرشون همینه، مشهور فقها حالا نظرشون همینه، فقط جوری روزه نمیسن آقای مکارم و شاید حضرت آقا و کسی که هم فتواره داره جزی دو حضور بوان. نه ظاهرا همونه، حالا حالا اگه خودشو عوض کرده سیاسی میشه مثل همین بیانیه اخیر آقای زیزانی، اول او بیانیه رو دادن بعد او پاسخ دادن بعد دوباره اخیر این جور موضوع گیری کردن. خیلی ان شاء الله. چی؟ اگه حیث تعلیلی، اگه حیث تقییدی باشه پس حرمت دائر مدار عنوان آلت قمار بودنه، آلت قمار که رفت حرمت میره. ولی گفتی نه، آلت قمار بودن حیث تعلیلی برای حکم رفتن حرمت رو شطرنجه، اگر این آلت قمارم بره حیث تعلیلی بوده او حکم دوباره اینجا هست. در اینجای هم ربیب بودن حیث تقییدی برای که اسم دختر ربیبه بشه نیست، حیث تعلیلیه، چون غالب اینها در ربیب بودن به همه دخترای زن میگن ربیبه. تفاوتی که ممکنه در حجور باشه ممکنه در حجور نباشه. و قد ور و اما حرمت زوجت کجا رفت و اما تعمیم لکون ربیب فل هج و عدمهی فلان تقید بهی فل آیت الکریمه لا موضوعیت له بل اشارتون الى الحالت الغائب غالبه تنبیهن الى انها کبنت زوج حیث و تر مثل دختر خودته. چرا؟ به خاطری که ایم تر با ربای و ربی میشه تربت فی هجرهی کیفیت از وجبه ها، ایم تربیه ای که در خانه شما تربیت شده، همونطور که دختر خودت که تو خانه خودته چگونه میخوای با این ازدواج بکنی، و دقیقا این دختر مثل دختر خودت تو خونه خودت تربیت شده. و این مضمون در موارد دیگه کراهتش شما حتی دارید که مثلا اگه گوسفندی رو خودت تو خونه بهش غذا دادی، مرغی رو خودت بزرگ کردی، میگن اینو نکش، بفروشش کس دیگه، از گوشت خودت نخور، از گوشت حیوان استفاده نکن. حالا اینم میگه فضا اینه. البته اینا دیگه اون ذوقیاته، ما اگر به شما آیه قرآن اینو نمیپذیریم میگفتیم این قید تقلیدیه به خاطر روایت ازل میره. الا ان نه لان الموثقه المقدمه متقدمه و غیرها قد صرحت بالتعمیم و المساله متسالم علیها، کسی هم باهاش اشکال ندارد. خب تسالم
باشه
آره، اولا تسالم بخاطر روایت حضرت گفتن دیگه، الربائب علیکم حرام کن فی الهجره او لم یکن، روایت موثقه. یه روایت هم نیست، شاید بالای 10 تا 15 تا روایت داره، شاید اصلا من گیری تو ذهنم، شاید اهل سنت هم اختلاف نداشته باشن توی قضیه، تو ذهنم این جزء مواد اختلافی ما با اهل سنت هم نیست. و اما عدم جواز العقد علی بنت الزوجه مادام قد فرض العقد علی امها مسبقا، ای که آمدی گفتی شما میتوانی اگر قبلا عرض کنم خدمت شما چیز نکرده باشی، مادر ما یک زنی رو ازدواج کرده باشی ولی باهاش دخول نکرده باشی، بعد میشود با دخترش ازدواج کرده باشی، ولو من دخول بها فلعنه. اینو توضیح بدم، تمام شده وقت توضیح بدم بگم چشم دیگه توضیح شدن رو باید شمد بخونم دیگه. یعنی که اینجا یه بحثه، این مطلب رو اینجوری داشتیم، میفرماین که و اما عدم دخول فتح رو مادامت الام فی عقده، اگه دخول نکنه تا زمانی که مادر در عقدشه حرامه. فرض اینجاییه که شما اگر مادر رو ازدواج کردی، با مادر ازدواج کردی، چرا در حالتی که مادر در عقد شما نیست شما ولو من دون دخولن هین العقد مادر نمیشه ازدواج کنی؟ خوب دقت کنید ها، آیه چی گفت؟ آیه آمد گفتش که فئن لم تکونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم، درست شد؟ خب شما استفاده کن، خب آقا مادره در عقد منم هست، و منم که دخول نکردم، پس همین الان دخترش هم همزمان میتونم بگیرم. جمع بین مادر و دختر، وقتی به مادر دخول نکردی چه اشکال داره؟ ما میخواییم تخصیص بزنیم اطلاق آیه رو نسبت به فرضی که هر دوتا رو با هم بگیرید. دقت کردید بعد مسئله چی شد؟ آیه نگفتش که بعد اینکه اونها رو طلاق دادید ازدواج کنید. آیه گفت و الام فالام تکونو دخلتون به نه فلا جلاها علیکم. الان من رفتم مادره رو گرفتم، دختره رو میگیرم، میگم خب آقا اینا اختیاره، اگر به مادره کسی نزدیکی کرد دختره خب باطل میشه طلاقش، ولی فعلا واسیم ببینیم کدوم بهتره میشه. حالا تو این فرض بخواییم چه کار بکنیم؟ چرا این فرض رو شما نمیشه ازدواج باش بکنی؟ ایشون میفهم همین دلیل رو دارم توضیح بیدم، چند ثانیه صبر کن مشکل حل میکنم. اینجا میفرماین که به خاطر اینه که اگر شما خوب دقت کنید در فرضی که مادره رو بخوای ازدواج گرفتی بری دختره رو بگیری، به صرف عقد مادره میشه امهات نسائکم. درست شد استدلال؟ و اما عدم جواز العقد على بنت زوجه مادام قد فرض العقد على امها مسبقا، ولی هنوز در عقد شما هست طلاقش ندادی، ولو من دخول دون دخول بها، ازدواج با مادره دخول نکردی، چرا دختره نشه بگیری؟ قرآن اطلاق داره فلانه مع العقد علیها، یعنی بر بنت یسق عنوان على الامه، بر مادره یعنی بر زن اولیه عنوان امهات نسائکم. و یکی از فرضهای پیچیده، حالا جلوتر هم میخونیم که مشکلات همینه، شما اگر یا حالا اینو بعد می‌رسیم مفصل میگیم، اگر شما یکی از مواردی که اشتباه پیش میاد اینم مسئله دون نیستن، خیلی به مشکل برمیخورد، اینه که شما میدی خانوم اولت یه دختر صیغه کردی، زن دومیه رو بدی شیر بده، زن اولی بر شما میشود حرام، چون یحرم من النسب ما یحرم من الرضا. پس بنابراین به خاطر که میشه ما شما یه زن اولت میره از کنون خدمت، آره روایت داریم لا اول مثلا نتیجه نشدید، شما یه زن بزرگ دارید، یه دختر کوچیک هم هست به همسری شما در آمده، یه دختر شیرخواره رو، مادر این دختر از بین رفته، همین فرضی که شما میگید، یه دختر دیگه آمده میگی بابا که ندارم به عقد او در بیاد محرمش بکنم، به عقد خودم درش بیارم صیغه خودم بشه محرم بشه، اینو به محرم در آورده، بچه گریه میکنه، زن شما هم شیر داره، میگی که آقا خب بیا عرض کنم خدمت شما، بچه رو شیرش بدم گناه داره، بچه رو شیر میده زن اول شما بر شما حرام میشه. تأمل بفرمایید تا جلسه بعد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. کم کم فهمیدید خیلی پرکار بود.